بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 6 استاد فرحانی 15/11/96 صفحه 111.
لا ارث، لا ارث، لا فی المال ولا فی الخیار. چون مانع تو وارثه، میشه فرع دویی که گفتیم. اگر با نگاه به متعلق نگاه کنیم، اگر نگاه به متعلق شد، اون موقع مثل فرع یک میشه. ارث در مال نمیبرد، این لا یو لازمو ارث در خیار را. اگر نگاه به متعلق کنی، واقعا هم در این فرع دوتاش معنا داره، من جهت شبیه فرع دوه، من جهت شبیه فرع اول. دقت کنید آقا. خب اما جالب اینه که کسی در مسئله از این دو جهتی که من الان گفتم به مسئله نگاه نکرده. کسی در این مسئله از این جهت نگاه به قصه نکرده، استدلال به اقوال از جای دیگه ای تولید شده. شیخ میخواد بگه در این فرع سه منطق نگاه وجود داره. اولا اینجا چون دلیل خاص نداره، اگه دلیل خاص داشت که ما دعوایی نداشتیم، ما باید حسب القواعد بریم جلو. حالا حسب القواعد سه زاویه دید به اینجا وجود داره. یه زاویه دید همینه، یعنی ملاک فرعین متقدمین رو بیاریم بخوایم باش تکلیف فرع سه را مشخص کنیم. خودش یه زاویه، یه پکه، یه نگاهه، یه مدله. یه مدل دیگه نگاه به متعلق و حیثیت منع در متعلق و رابطه این نگاه با انتقل عن و انتقل الیه. این یه نگاهه. خب به چه بیانی؟ این نگاه، این زاویه. فرمت اول توضیح دادی، حالا این دومیه. میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، باید نگاه بکنیم ببینیم، حالا رو زن پیاده کنیم و اقار. زمین رو میت فروخته به بیع خیاری یا خریده به بیع خیاری؟ اگر زمین رو فروخته به بیع خیاری، اگر زن بخواد اعمال خیار کنه لازمش چیه؟ زمین برگرده به ملک میت که زن از آن ارث نمیبرد. هازا کاشفون که زن ملک ارث خیار هم نداره. درست شد؟ انتقل عن المیت چی؟ الارض. حالا اگر این اعمال خیار کند، رجع الارض الى ملک المیت، زن ارث نمیبره، پس از خیارش هم ارث نمیبره. اما اگر انتقل الی،
بعد اعمال خیار ببینیم چه جوریه.
حالا باش
اعمال کنه
شیخ. گفتم هر گفتم بذار سزاویه رو توضیح بدم و ببینیم با چه منطقی داریم نگاه میکنیم. اگر هیچ کدوم هم نیست، میخوام یه منطق ترکیبی هم درست کنیم. ببین اولی رو جدا توضیح دادم، دومی جدا، سومی هم بگم، بعد ترکیبیش هم اگه لازم شد بحث کنیم در موردش، چون شیخ در مورد ترکیبش هم یه بحثایی کرده. برای همین میگم اینا رو اهم جدا کنیم، هر کدوم رو اول جدا جدا، چون اینا مواد خام بحثای بعدی شیخه. لذا گفتم سه تاشو جدا جدا ببینیم. خب آقا تا اینجا معلوم شد در مورد انتقال عن. خب اما انتقال الی، العقار انتقال الی المیت، میت الان اشتراع کرده، این رو خریده اوورده وارد ملک خودش قرار داده. خب خیاری معامله، اگر زن اعمال فسخ کنه، ارز از ملک میت خارج می شود و سمن باز می گردد و زن از سمن ارث می برد. پس زن اینجا مالک خیاره، درست شد آقا؟ پس انتقل عن ارث خیار نیست، انتقل الی ارث خیار هست.
اگر سمن هم ارث نبود
دیگه، با فرضی که لازمش این میشه دیگه، اما چون فرد نادره الان بحثش نکن. درسته اما تمام شد آقا؟ با این منطق این یه قوله، یه قول دوم هم به وجود اومده، اینجا ارث خیار نیست، این درست، اما اینجا اشکال هست، لا یحرس، اینم یه قول دیگه که اینجا به وجود اومده، اینم یه منطق. تمام شد آقا؟ منطق دو به پایان رسید. حالا بریم سراغ منطق سه. عرض کنم خدمت شما، جهت بحثم گفتم دیگه، تو دومی با چه ملاکی بود، حالا تو سومی. تو سومی اول تمرکز رو قاعده ایه که ما قبلا در خیار مجلس در بحث وکیل خوندیم، گفتیم خیار چه حقیست؟ مبتنی بر یک مقدمه، مبتنی بر یک مقدمه. ذلخیار کیست؟ اگر A پیش این آدمه، پیش نفر یکه، و B پیش نفر دوه، اگر اعمال خیار کند B اینجا بیاد، A اینجا بره، این به B دست پیدا کنه. اگر اعمال خیار کند، اما اعمال خیارش یه طرف است، یعنی اگر شما معامله رو فسخ کردی، B به ملک شما نمیاد، میره به ملک کسی دیگه، ای تو ذلخیار ها نیست. یه قانونی بود که ما تو خیار مجلس اولین بار خوندیمش، نگفتم دلیلش چیه، سلمنا دلیلش هرچی هست، اونجا هم دلیلش رو ذکر نکردیم، اونجا هم مفروض گرفتیم این قاعده رو تو عبارت، تو بحث تنبیهات خیار مجلس، مجری صیغه و وکیل و انواع وکیل. خب با توجه به این نگاه، با توجه به این نگاه، حالا یه مسئله ای پیش میاد در اینجا، چون یک طرف قصه دائما مخدوشه، یعنی این وارث مالک این عوض، مالک این مال نمیشود، چون این مال ارزه، دو طرفش ثابت نیست که اگر برود سمن را بگیرد و اگر بیاید ارز را بگیرد، چون یک طرفش مخدوشه، علا ای حال چه انتقل ان چه انتقل الی مالک نیست، ارث نمیبره. با استفاده از این مقدمه یه قول تولید میشه، عدم الارث مطلقا، البته مفتابها نیست. همین یه تیکه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو کان خرمان الوارث من المال لتعبد شرعی. دوستان اون بالا هم که رقیت و قتل و کف داشتیم، اونم تعبد شرعی بود، اما اون تعبد شرعی ملاک داشت، ملاک داشت جانم، توضیح دادم عبارت چو خوندم.
آره.
آها خیلی خوب، میخواید تکرار کنم؟ مشکل نداره، خیلی خوب. نه توضیح دادم خوندم. لوکان حرمان الوارث من المال تعبد شرعی. دوستان این تعبد، کلمه تعبد که اینجا به کار رفته، اصول الفقه نگاه کنید، اول تعبدی توسلی گفت عباد تعبدی یا عبادت یا این ماده دو معنا داره، یکی اندل قدما، یکی اندل متأخری. گفت اندل قدما به این معنا لم یعلم وجهه، اینجا که میگه لتعبد شر به همون معنا قدماییشه، تو بالای ملاکش معلومه، اونم تعبده، چون شروط رقیت و کفر و اینا قتل اینا شرط اقلائی نیستن، اینا مثل قصد و اختیار نیست برای متعاقدن که خود اقلائی نارشه، اونا هم به تعبد شرعی در باب ارث اومدن، اصلا باب ارث باب اقلائی نیست که مثل بی که اقلا بخوان چیزی توش احراز کنن، اونم تعبده، اینم تعبده، اما یه اون تعبدیه که خلاف القاعده است، لم یعلم ملاکه اختصرنا علی فی مورده ولم نتعدمن، این طوریه منظور از تعبد به این معناست.
اصلا قاتل رو میدونیم وارث نیست، چون میدونیم منشأش قتلشه، ولی اینو نمیدونیم
که از زوجته، همون گفت لنقصان فی، هم که بالا همین اشاره ای کرد، یعنی که از زوجه غیر ذات الولد او مطلقا، دو قول داریم در مورد زوجه به نسبت علل اقار، تمام دیگه چی؟ و غیر الاکبر ولد اکبر من الاولاد به نسبت علل خبوه، ففی حرمان الوارث من الخیار المتعلق به ذالک المال، زمینه رو رفته فروخته یا خریده، اما این مبایعه خیاریه است، حالا وارث نسبت به خیار این معامله بر عقار مطلقا محروم ارث نمیبره، او عدم حرمانه ای مطلقا، نخیر این مبناش چیه؟ بعدا انشاءالله براتون میگیم، همون قاعده ای که در خیار شرط خودیم در مورد خیار اجنبی هم گفتیم که الخیار یتعلق بالعقد لا بال عین، لذا اجنبی ولو مالک هیچ کدوم از عوض این قرار نمی گرفت، جعل الخیار برای او اشکالی نداشت، اینم دلیل این قول، تا بعدا مفهوم دارم اینایی که توضیح میدم ابهامی هست؟
نه
معلومه. آه خیلی خوب، نه میگم این اگر ابهام هست بفرمایید، منظورم وجوه بل اقوال، فعلا میگه اقوال تا بعدا بگیم، حرمان مطلقا قائل ندیدیم براش. سالسها، این دوتا قول بالا بود، اینم سالسها، التفصیل بین کون ما یحرم الوارث و عن منتقلا الى المیت، آنچه که وارث از او محروم است، یعنی ارض نسبت به زوجه یا حبوه نسبت به ولد اصغر، ها این رفت منتقلا الى المیت و عن، از به ملکش وارد شد یا از ملکش خارج شد، فیر سفل اول، اونجا که داخل به ملک شد ارث دارد نسبت به خیار، چرا آقا؟ چون با اعمال خیار این ممنوع از ملک خارج می شود، سمن برمیگرده و این میتونه از سمنه ارث ببره، صرح بهی فخر الدین فی الایضاح فخر المحققین علی الله مقام، و فسر بهی عبارت والده، عبارت علامه رو اینطور داد که سید العمید و شیخنا الشهید فی الحواشی، خیلی خوب، فعلا تو حوزه استحفاظی علامه و تلامیز علامه بودیم تو این قول، خارج نشدیم از اون محدود، و رابعها شهید اول درس علامه رو هم درک کرده ها، اما در بله صغر سن بوده اون موقع، و رابعها چی آقا؟
یه بچه چی بوده؟
و رابعها عدم الجواز فی تلک سوره، بله ما قبول داریم همون حد وسط در مورد انتقل الی رو قبول داریم، انتقل عنه رو قبول داریم، عدم الجواز فی تلک از سوره، صورتی که انتقل عن که نگفتش تو عبارت ها، تو عبارت انتقل الی گفت که فیرس، یعنی مقابلش لایرس، لایرس رو دیگه صریح نگفت، این هم میگه عدم الجواز فی تلک از سوره، بله ما قبول داریم، دلیل چه بگو آقا؟
تلکه میگه، چون داریمون تلکه میگه
چرا؟ اعمال خیار کنیم برمیگرده عرض به ملک میت، زن ارث نمیبره ازش، اما ول اشکال و فی غیره ها. خیلی خوب، با توجه به توضیحاتی که گفتم با تابلو معلوم میشه که جناب جامع المقاصد یه منطق ترکیبی تو مسئله قائل بوده، چون اگه بخواد با هر کدوم از این منطقها به صورت جداگانه کار کنه نباید اشکال کنه. تا انشاءالله شیخ بعدن بگه این رو، من برای همین گفتم از بیرون اینجا باید همه رو یه نگاه فل جمله‌ای داشته باشیم تا بعد منطقهای ترکیبی هم بحث کنیم بعدن. صرح به فی جامع المقاصد، تمام شد. حالا بریم سراغ منطق سوم. ولم اجد من جزم به عدم الارث مطلقا، منطقه ها یعنی عنه و الی هیچ فرقی نداره. لم اجد، پس قائل پیدا نشده فعلا. فعلا و این امکن توجیهو، میشه با یک منطق فکری این رو هم برش استدلال کرد که چی؟ به ان ما یحرم منه هذا الوارث، مثلا فرض کنین زوجه، ان کان، آقا کبرای اصلی رو ذکر نکرد، من کبرای اصلی هم بیرون گفتم، کبرای اصلی آخر عبارت میاد که خیار کجا می آید؟ مفروض است که اگر چیزی از ملکت تو خارج بشود اون طرف مقابلش به ملکت برگرده، اون موقع تو حق اعمال خیار داری، و الا فلا. این کبرا رو داشته باش، حالا بیا پیادش کن سر ما نحنفی. ان کان قد انتقل عن المیت، از ملک میت خارج شد، فلفسخو لا معنا له، فسخ معنا نداره. چرا؟
من.
چیزی بر نمیگرده، لانه لا ينتقل الى المیت به ازاء ما ينتقل عن الى الوارث، بله بله، به ازاء ما ينتقل عن الوارث من الثمن شیء من المثمن، چیزی به این ملک بر نمیگرده. و به عبارت اخرى، حالا یواشاش میگم سمت کبر الخیار و علاقه لصاحبه، خب صاحب الخیار، ذی الخیار، چه موقع؟ فی ما انتقل عن، در آنچه که از ملک او رفته است، که توجب این علاقه خیاری سلطنت صاحب الخیار را علیه
بر
متعلق الخیار. خب در حالی که ولا علاقته هنا ولا سلطنته، چون طرف مقابل برگرده که تو سلطه‌ای برش نداری. و ان کان قد انتقل الى المیت، عرضه اومده وارد ملک میت شده، فهو لباقی الورثه، تو الان بهش سلطه‌ای نداری، ولا سلطنته لهذا المحروم، این زوجه، این فوش نبوده به زوجه، محروم به معنای لغویش یعنی بله حرمان داره، بله. اما خب جانه
لبوسود عقلهن
والخیارو، بله والخیارو حق، بله بو علی دارد که، یعنی از متایبات بو علیه، باز منصوب به بو علیه که ینبغی ان یکون الخوف من النساء اکثر من الشیطان، بله، لأنه قال في محكم كتابه إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال أيضا إن كيد كن عظيم.
آخرا قولنش کرد و خاطر همین بود، خدا
نکشی رو والخيار. شما به همون اون تصنیف نسوان که قبلا گفتم براتون، به اون تصنیف اخذ کنید شما، شما اون على افقكم، بله والخيار حق فيما انتقل عن بعد احراز تسلط ذل خيار على ما وصل به ازائه. پس چون در هر دو طرف این عن و الی شما بر طرف مقابل سلطه نداری و اعمال خيار شرطش سلطه بلکرر طرفینه، پس اینجا جاری نیست. اینم منطق سوم. خب تمام شد آقا. خب حالا منطق چهارم بحث، منطق چهارم بحث به شکل اشکال برای این احتمال سه آمده، اما خودش یک نگاه چهارم دوباره. آقا حسن ما چرا از اینجا قصه رو بازخوانی کردیم؟ درسته که هر کدوم از این مطالبی که گفتیم، این هر کدوم از این منطقهای سگانه بسته به نگاه ما داشت، بسته به نگاه ما داشت به یکی از احکام خیار، یکی از احکام خیار رو منشأ بحث قرار دادی. مثلا الان این فرد که گفتیم ملاک خیار تسلط بر کلت طرفه این است، این یکی از احکام خیار بود، از این منظر نگاه کردیم بس. یا قبلی یا قبلش، درسته اینا هر کدومش یه مبدأ داره، اما یه مبدأ داریم که اساسی تر از این هاست. یعنی اینها احکام ثانویان برای خیار، این حکمی که الان میخوایم بگیم از احکام خیاره این جز مبادی اولیه است، یعنی بقیه تتفرع بر این حکم. این حکم قاعده هرم نسبت، اینا روبنایی بودن، یکی زیربناییه. میگه چی؟ میگه این که ما معلوم کنیم، این که ما معلوم کنیم که خیار یتعلق بالعقد یا بالعین. خب کجا خوندیم؟ در بحث خیار شرط توضیح و ذالک. ما اومدیم معامله کردیم، آقای عاشق عادل و آقای عباسور با هم معامله کردن به شرط این که یک حق خیاری برای آقای نجفی قائل بشن. آقای عادل آقا گفت که آقا علا ان یکون لآقای نجفی این حق فسخ ما من تبدیلش کردم به عبارت بله بله اینجا مقام بود که اتناب مصلحت داشت، به جای یک کلمه اصطلاح توضیحش رو گفتم بله. درست شد؟ خب الان آقای نجفی اگر این معامله رو فسخ کنه چیزی بهش نمیرسه، و اگر معامله رو هم امضا کنه هم هیچ. آقای نجفی انتفاع مالی نسبت به عوضین نداره. اگر کسی علقه خیار را به عین درست کرد باید بگی شرط الخیار للاجنبی امکان ندارد، الخیار لا یخرج عن دائره ما، تمام باید طور قائل
باشی
صاحبان عین. و از اون طرف اگر کسی قائل شد، داریم لازم سنجی میکنیم ها، اینا مثل دلالت اشاره است، داریم لوازم یک فتوا رو در میاریم، ولو الان تو ذهن خود اون گوینده هم این معنا وجود نداره، داریم از اشباه و نظائر کمک میگیریم. اگر آقای نجفی، اگر کسی قائل شد که این حق در خیار شرط لنا که تمسک کنیم به اطلاق ادله شرط و جعل الخیار لاجنبی بکنیم، معنا و لازمه این فتوا اینه که الخیار لا یرتبط بالعین ولا یرتبط بالعوضین، بل حق سلطتون ثانویتون به جعل المتعاقدین و تراضی المتعاقدین که یتعلق بالمعاقدت الاولیه بالبی و سلام، ربطی هم به عین نداره. اگر کسی این مبنا رو قائل شد اصلا نمیتونه دیگه اون فرع بالا را که شرط اعمال خیار سلطه بر کلت طرف این است را بپذیره. به عبارت دیگه اصل این فتوا که شرط خیار احتیاج به سلطه بر کلل عوضین داره، اون موقع خود این ممالا اصل له، این فرع دلیل نداره. آیا عباسپور گفتم شیخ در خیار مجلس هم که این مبنا رو گفت، این قاعده رو گفت، مفروض گرفت، دلیلش نگفت. دلیلش اگر باشه اجماعه، اگر باشه اجماعه که اجماع هم نیست شهرته، و الان داریم میگیم این شهرته ریشه داره، بستگی داره کدوم یکی از این هندسه های نگاه رو بپذیری. پس با توجه به این توضیح یه منطق چهارمی پیدا شد، اون منطق چهارم هم این است که خیار حق مرتبطون بالعقد فقط یا به عقد به علاوه ای. این یکی زیربنایی تر از این ستاست، چون اولی بر اساس شروط وارثه، دومی بر اساس فرق عنه و الیه، سومی که زیربنایی تر از این هاست بر اساس ضابطه سلطه بر کلت طرف اینه عوض این معامله، مثلا الان چهارمی زیربنایی تر از سومیه، یعنی خود او سومیه که فرعیه که دلیل نداره یا دلیل شهرت و اجماعه مبتنیه بر اینه بلا دلیل تعبدی له. درست آقا؟ لذا شیخ منطق چهارم را به عنوان رد منطق سوم قرار داد، کما اینکه منطق سوم را رد منطق دو قرار داد. ببینیم عبارت رو، لکن یرد ذالک مردود از این وجه سه، این توجیه بالا به ما فل ایزاه، با همون مطلبی که ایزاه گفته است که چی؟ حالا باید نگاه کنیم ببینیم ایزاه هم این مطلب رو قاعدتا برای رد این وجه نیاورده. این آخه این وجه رو شیخ از کسی نقل نکرد، گوی یمکن توجیه او. ایزاه یه مطلب صحیحی رو در جایی گفته، شیخ داره از او برای رد توجیه بالا استفاده میکنه. یعنی خود این تفاوت منطقهای نگاه به بحث خود این تولید شیخ انگار، اینکه اینا رو داره وجوه بحث قرار میده. من ان الخیاره لا یقتضی الملک، خیار اقتضای ملک ندارد. که خیار الاجنبی، اجنبی خیار دارد ولو مالک هیچ کدوم از عوض این نیست. نگفت کبرا رو ها، یعنی یتعلق بالعقد لا بله، یعنی اگر اینطور شد فعمومات الارث به نسبت الخیار لم یخرج عن العمومات، نسبت به خیار از زوجه و انخرجت زوجه عن العمومات به نسبت الال مال، ثمرش کجا در میاد؟ الان زوجه نسبت به عین اقاره، ارث نمیبره، اما نسبت به خیار حق داره. خیار هم که اصلا ربطی به عین نداره. رفقا معلوم شد چجوری این چهارمی زیر بنایی تر از ستای دیگه است؟ معلوم شد آقای خسرو بگی توضیحی که گفتم؟ چرا این زیر بنایی تره؟ یعنی این مثل یه اصالت الوجودیه، اونا فروعات هم. این مبنایی تره. کجا؟ نه نه نه، حرف شیخه، ولم اجد حرف شیخ بود. بله بله، اون توجیه هم از شیخ بود. حالا شیخ داره با حرف ایزاه رد میکنه، یعنی معلوم میشد میخوام بگم این مناظره برقرار کردن، مقابله برقرار کردن بین وجوه نگاه، خود این مهندسی شیخه تو ای بحث. کسی اینطور این زوایا رو روبرو هم قرار نداده. منطق شماره یک، منطق شماره دو، منطق شماره سه، منطق شماره چهار، هر کدوم هم فی نفسه درسته، این هر کدوم از یه حجت معتبره ای زده به بحث ما. یکی حجت معتبرش شروط وارثه، یکی حجت معتبرش انهو الیه که ما انهو الیه تفکیکش یاد گرفته بودیم قبلا تو خیار مجلس، یکی شروط معتبرش ماجرای سلطه بر عوضینه، یکی ملاک اصلی حرفش یتعلق بالعقد لا بالعینه، که حالا این آخری حاکمه بر بقیه است چون کبرای مادره، بقیه از این نشأت میگیرن، بقیه روی باید سوار شن. این پایه است، این زیربناه. این از همینجا داره یه ملاک دیگه ای در میاد برامون. اگه ما باید بین این سه چهار تا یکی رو انتخاب کنیم، باید منطقی ترین و زیربنایی ترین رو انتخاب کنیم. البته اگر به وسوق برسیم تو مقام فتوا، چون داریم خیلی منات سنجی میکنیم بدون هیچ دلیل شرعی. ای بسا ای بسا ای بسا ای بسا، لعل لعل لعل، ابن جنیدم از این کارا میکرده اون موقع که یقش گرفتن بهش گفتن تو قیاس میکنی. معروفه که حجم وسیعی ابن جنید یا ابن عقیل، ابن عقیل کتاب نوشته بود که به دست ما نرسیده، حتی عددش هم عدد چندین ده جلدی میگن، که اگه ای باشه خیلی عجیبه، اگر این باشه خیلی عجیبه. ببین ما الان
میراث فقهمون چجور درست میشه؟ کتب فقهیمون الان وقتی مثلا یک کتابی مثل جواهر داریم، یک کتابی مثل مستند داریم، مثل مکاسب داریم، حجم وسیعی از این مقابله عبارات فقها و اقواله که حجم کتاب زیاد میشه. حالا او تو قرن 4 میگه چقدر عبارت دم دستش بوده که بخواد یک کتابی به این عظمت عمل بیاره. بود میگفتم شرح لمعه واقعا کتاب استدلالی، اما خب استدلال تو او زمان با الان فرق داره، استدلالی فی زمانهیه. حالا اگر او خیلی اینها ظاهرن از اینجور مطالب داشتن، اما یک دوره ای واقعا دوره تجمد و ظاهری جری بوده، یعنی لذا هم تو رجال ابن قزائری ها طلوع میکنن، هم تو و موارد مختلف دیگه. خب والحاصل ان حق الخيار ليس الحق تابعا للملكيه، حق خيار تابع ملكيت يعني تابع عين نيست. ولذا قوى بعض المعاصرين ثبوت الخيار جواهر ثبوت الخيار في الصورتين، هم ان هم اليه را در هر دو خيار قائل شده. خیلی خسته شدیم،
حالا یکم سنگین بود، حجمش هم زیاده.
آره خواهد یه استراحتی کنی
یه بار بعض یک بار یاد رو بعض الاساتین بود نیشتی بیرو بود گفته بود چه بعد حارقی گفته ما پیدا نکردیم، بعد مردد شده بین صاحب جمال پاشه با قدار رو اینجور چیزی بود،
ولی غیر از اون
همش
فضل
واسری نه یه بارم مشکوک بوده.
بعض الاساتین شیخ وقتی میگه بعض الاساتین معمولا کاشف رو بتاره،
یه جا میگم مردد شده بودن چون عبارت دقیقش بود مرسخی، بعضی دیگه
حالا یه کمکی بهتون بکنم، کاشف القطا معمولا شیخ وقتی ازش نقل میکنه، کاشف القطا جزو کسانیه که شیخ افواهی هم ازش نقل میکنه نه کتابی، چون کاشف القطا جزو اونایی بوده کم نویس اما پرتدریس و شاگرد پرور،
خیلی پرکار
اینطور بوده واقعا. بعدن شاگردان بزرگی هم مثل محقق شوشتری صاحب مقابیس داشته کاشف القطا، دومادش هم از ظاهره دوماد خودشی یا بحرون دوماد کاشف القطاه، دوماد کاشف القطا صاحب مقابیس محقق شوشتری، نه سید علی بله. بعد خدمت صاحب بله و بعد مقابیس، مخصوصا مقابیس محقق شوشتری از کاشف القطا مطالب زی قیمتی رو نقل کرده و پرورونده به طوری که شیخ به شدت ازش متأثر شده. خیلی شیخ از محقق شوشتری محقق شوشتری صاحب مقابیس شیخ خیلی از او متأثر جانم بله خیلی متأثره و اگر نوآوری های محقق شوشتری ریشش حرفای کاشف القطا باشه که شیخ خیلی جاها هم ریشه ها رو به کاشف القطا برمیگردون، یعنی حرف محقق شوشتری رو تأییدن و توضیح حل کاشف القطا میاره، اینا رو کنار این قرینه داخلیه بین عبارات رو پیدا میکنه. نه محقق شوشتری صاحب مقابیس، ما چند تا محقق قاضی نورالله شوشتریه، قاضی نورالله مقدم بوده،
همون محقق خودسری که تو به فوزین متعدد داشته.
بله اون صاحب مقابیس، صاحب مقابیس داماد کاشف القطا یا داماد کاشف القطا یا بحر العلوم، یه لحظه شک کنه اما کاشف القطا بحر العلوم کاشف القطا دو تا هم معاصره.
بله الان آقای قصورگی هم میکنه، الان
میگه آقای کاشف القطا گفتم تو معروف دیگه که کاشف القطا با تحت الحنک عمامش نعلین بحر العلوم پاک میکرد، دو تا هم مرجع بودن تو یه زمان، اینطور بوده.
این نجمی هم به پایین قواش گیریز باشه.
خلاصه اگر اینطور باشه منظورم اینه که اشکال نداره که شیخ اون بعض الاساطین از کاشف الغطا نقل کرده باشه و این آقای عباس بود، این محشی عبارت رو تو کتاب کشف الغطا ندیده، عبارت رو تو کشف الغطا ندیده، لکن شیخ از تلامیذ کاشف الغطا گرفته. کم نیست مورد اینطوری، من سراغ دارم. شیخ حتی اساس این که یه الان ما مشکلی که سر تعریف بیع شیخ داریم دوستان، مشکلی که سر تعریف بیع شیخ داریم اینه که شیخ اگه طرف ظاهر عبارتش اینه که بین تعریف اول کتاب و تعریف دوم فرقی قائل
نشده
گفته از ظاهر ان البیع لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه، بعدش هم تعاریف رو رد کرده، بعدش هم گفته ولی اولا تعریفه به چی؟ انشاء و تملیک. بعد این رو در قوه مبادله میدونه. خب تملیک غیر مبادله است، این فعل بایعه، اون مبادله است. اگر کسی این عبارت رو درست نگاه کنه میبینه شیخ متأثر از عبارت مقابیسه که انشاء تملیک رو آورده. انشاء تملیک متأثرن عن المقابیس همون معنای مبادله میده، یعنی انشاء تملیک به علاوه کلام مقابیس خروجی میدهد مبادله را که اول کتاب گفتم. این راه دفاع شیخه و جواب به خیلی از اشکالاتی که تو فهم عظمت، حالا من نمیخوام بگم حرف کسی درست یا غلطه، متن شیخ اینطوره، چون میگن مبتلا به تناقض و اشکاله. شیخ دو تا تعریف ارائه کرده، نه خیر، دو تا تعریف ارائه نکرده، متأثر از مقابیسه، مقابیس شرط متأخر رو ذکر کرده. شیخ میخواد بگه که بی انشاء تملیک به شرط متأخر قبول، و چون شرط متأخر در قوه ز شرط نیست تملیک رو میاره تو اول قرار میده، اما حقیقت بی همون مبادله است، یعنی دوتا با همه. این یه تیکه عدول از حرف اوله، یه تیکه کوچیک، اما اینه اونه. او یه تیکه کوچیکش به خاطر زور ساب مقابیسه، خیلی شیخ ازش متأثره. اساس تراکم زنون رو شیخ از مقابیس گرفته. بخونید اول آخر اجماع منقول رو از شیخ، اساس مدل تراکم رو از مقابیس گرفته. هر جام از مقابیس عبارت نقل میکنه یک دو صفحه نقل میکنه، بخلاف بقیه که مثلا یه چهار خط پنج خط نقل میکنه. رحمت علیه مجمعی. چی شد آقای علامه گوگل؟
1236 صاحب مقابیس
متوفای 1236 که بعد مقابیس هم زود فوت کرده.
آره جوانی
فوت کرده، حدود 53 سال بوده، 56 سال بوده.
داماد
کاشف الغطا میگم فکر کنم حدود 52 سال 6 سال این حدودا فوت کرده است ایشون. جناب مقابیس نه مقدس اردبیلی که 993 فوت کرده،
این استاد صاحب مدارک به ماجرا نقل کرده.